درود، شاهین سلیمانی هستم و شما به 24 اپیزود از مجموعه اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش میکنید. در روان، ذهن یا روح و ماده با هم روبرو می شوند. این بسته های اطلاعاتی ابتدا به ناخودآگاه جمعی می روند و در آنجا تا اندازه‌ای با محتویاتی که از قبل در ناخودآگاه بودند تماس می یابند و سپس احتمالاً در قالب شهود، تصورات، رؤیاها، ادراک سائقهای غریزی، تصاویر ذهنی، هیجانات عاطفی و افکار به ضمیر آگاه رخنه می کنند. خب، قرار شد که در این اپیزود به کتاب موریشتاین بپردازیم. صفحه 193، رابطه میان کهن الگوها و غرایز. هرچند غرایز و کهن الگوها با هم مطابقت دارند، منظور یونگ به هیچ وجه این نیست که می توان کهن الگوها را به غرایز یا غرایز را به کهن الگوها تنزل داد. یعنی هیچ کدوم جای اون یکی رو نمی گیرند. اوکی؟ خب، حالا اینها تناظرها یا مطابقتهایی در پیوند تنگاتنگ با هم هستند و در کنار هم باعث می شوند ما از آن تضادی که شالوده انرژی روانی است تصوری به دست آوریم. روان در فضایی بین بدن محض و ذهن متعالی، بین ماده و روح جای دارد. به نظر می رسد فرایندهای روانی موازنه انرژی میان ذهن یا روح و غریزه را برقرار می کنند. روان پدیده‌ای بینابین است و فرایندهای آن شبیه به صفحه مدرجی است که ضمیر آگاه در طول آن سر می خورد، در یک لحظه به فرایندهای غریزی نزدیک می شود و تحت تأثیر آن قرار می گیرد و در لحظه بعد به پایانه دیگر نزدیک می شود، یعنی به جایی که ذهن یا روح غالب تر است و حتی فرایندهای غریزی متضاد با خود را در خود جذب و ادغام می کند. پس در واقع می بینید که داره صحبت از این می کنه که روان رو کارل گوستاو یونگ کجا در نظرش گرفت؟ در فضای بین بدن محض و ذهن متعالی، بین ماده و روح. روح رو هم یونگیان ها، حتی جیمز هالیس یه جا اشاره میکنه، میگه به روان در سازوکار دستگاه نظری یونگ به روان روح هم میگن. جای دیگه ای اشاره میشه که فکر میکنم در اپیزودهای قبل اشاره کرده باشم که یونگ در ابتدا از روح استفاده کرد، بعد آنیما رو جایگزین کرد و بعد پست یونگیان ها دوباره از روح استفاده کردند و میبینیم که حالا مثل یک صفحه مدرج، یک نقاله را در نظر بگیرید، یه طرف این وقتی که میچرخه بودن 180 درجه میره جلو، سر میخوره، میره به سمت غریزه، طرف دیگه بر میگره به جای اینکه روح یا ذهن غالب تره و حتی فرایندهای غریزی متضاد با خودش رو در خودش جذب و ادغام میکنه، یعنی اونور میره. یه سری فرایندهای متضاد رو ممکنه ببینه ضمیر آگاه و بعد بیا جذب ذهن یا روح بشه. این گفتم یه حالتهای یه زمانهایی هستش که شما دست میاندازید به غریزه، میرید سراغ غریزه، چیزی پیدا میکنید و بر میگردید میای طرف ذهن یا روح. میان بخش فرودست و بخش فرادست، یعنی میان قطب غریزی و قطب کهن الگویی و ذهنی روان، یک آمد و شد نوسانی دائم برقرار است. میبینید؟ یک آمد و شد نوسانی دائم. ضمیر آگاه از سوی هراسان می ستیزد تا توسط بدویت و ناخودآگاهی حوزه سائقها بلعیده نشود. اینجاش خب شبیه چیزی است که فروید هم اشاراتی میکنه. و از سوی دیگر در برابر تسخیر شدن کامل توسط نیروهای ذهنی روحی، یعنی روان پریشی، مقاومت میکند. میبینید یه مقاومتی وجود داره، چون ترس از این وجود داره که توسط نیروهای ذهنی روحی تسخیر بشه اون ضمیر آگاه. دیدید یه ترسی گاهی اوقات وقتی اضطراب خیلی میزنه بالا، مخصوصا افرادی که روانکاوی شده باشن، انگار روان پریشی های وجودیشون رو که میتونه چطوری بیاد بالا حس کنن. اینجا اون جاییه که معمولاً میبینید یک آرتیست، یک فرد روان پریش رو، حالا مشاوره های میگیره از روانشناسان یا اشخاص دیگه، ولی میبینید چقدر خوب مینویسه. چون هنر جایی هست که ما میتونیم روان پریشی هامون رو شناسایی و ادراک کنیم. اینکه چه چیزهایی در من وجود داره و میاد بالا، چه شکلی ممکنه بیاد بالا. و نقاش‌ها رو می‌بینید که تصاویر عجیب و غریبی روی بوم می‌کشن، تصاویری که زیاد با واقعیت ما جور در نمیاد ولی در ناخودآگاه می‌گنجه. البته اگر بین کهن الگو و غریزه هماهنگی ایجاد شود، در آن صورت کهن الگو به غریزه شکل و معنا می‌بخشد و غریزه نیز به نوبه خود صورت‌های ذهنی کهن الگویی را با انرژی خام جسمانی شارژ می‌کند و به آن یاری می‌دهد تا آن هدف معنوی و روحانی را که طبیعت انسان می‌کوشد به آن نائل آید محقق گرداند. این دریایی است که همه رودها می‌پیچند و می‌پیچند تا به آن راه یابند. پاداشی است که قهرمان از نبرد با اژدها به چنگ می آورد. یه بار دیگه این بخشش که در پرانتزی آورده و سخن از یونگ هستش، اینجا رو می خونم. تا آن هدف معنوی و روحانی را که طبیعت انسان می کوشد به آن نائل آید محقق گرداند. این دریایی است که همه رودها میپیچند و میپیچند تا به آن راه یابند. پاداشی است که قهرمان از نبرد با اژدها به چنگ میآورد. می‌بینید در واقع این رفت و آمدها یک هدف معنوی و روحانی رو انگار در پی خودش می‌بینه که طبیعت انسان می‌خواد به اون نائل بشه. نوعی نگاهی هستش به اون چیزی که یونگ اون رو فردیت می‌نامید. یونگ روان را مانند یک طیف رنگی نور ترسیم می‌کند که در پایانه ماورای بنفش آن کهن الگو و در پایانه مادون قرمز آن غریزه قرار دارد. یه نیم دایره رو تصور بکنید، یک نیم دایره، حالا یکم این زاویهش بسته تر از یک حالا نیم دایره است، یکم از 180 کمتره. یه طرفش که ماورای بنفش هستش در اون مایه های کهن الگویه، طرف دیگهش پایانه مادون قرمز یا غرایزه، خب، که پرتو نور خودآگاهی بین اینها حرکت میکنه. حالا باز یک نقل قولی از یونگ میاره: از آنجا که کهن الگو اصل شکل دهنده نیروی غریزی است، در رنگ آبی آن رنگ قرمز هم وجود دارد، یعنی به بنفش می‌زند. یا می‌توان این تشبیه را به صورت برقراری دوباره غریزه در سطحی با ارتعاشات بالاتر تفسیر کرد. همانطور که در واقع می‌شود از یک کهن الگوی پنهان، یعنی متعالی و فراتر از حواس، که خود را در حوزه‌ای با طول موج‌های بلندتر متجلی می‌سازد، غریزه را استنتاج کرد. ادامه می‌ده، اینجا دیگه سخن خود موریاشتاین هست: در عمل و در تجربه‌ای واقعی، غرایز و کهن‌الگوها همواره به شکل مخلوط و آمیخته به هم وجود دارند. می‌بینید این نور توی اون نور حضور داره، اون توی این حضور داره. یعنی وقتی که میگه در واقع در رنگ آبی آن رنگ قرمز هم وجود دارد، یعنی توی این طیف نوری اون هم وجود داره، تو این طیف نوری این ور هم وجود داره، انگار از هم قطع نمیشن، همواره به شکل مخلوط و آمیخته به هم وجود دارن و هرگز به شکل خالص و سره نیستن. پایانه های کهن الگویی و غریزی طیف روانی در ضمیر ناخودآگاه با یکدیگر تلاقی می کنند، با هم به کشمکش می پردازند، در هم می آمیزند و یکی می شوند و واحدهای انرژی و انگیزشی را به وجود می آورند که سپس در ضمیر آگاه به مثابه امیال، تلاش ها، افکار و صورت های ذهنی پدیدار می شوند. آنچه ما در روان تجربه می کنیم، ابتدا در ضمیر ناخودآگاه روانی سازی و سپس بسته بندی شده است. پس یه بار دیگه اینجاشو یه اشاره می کنم. میگه چی؟ میگه پایانه های کهن الگویی و غریزی طیف روانی، کهن الگو غریزه، در ضمیر ناخودآگاه با یکدیگر تلاقی می کنند، با هم به کشمکش می پردازند، در هم می آمیزند و یکی می شوند و واحدهای انرژی و انگیزشی را به وجود می آورند که سپس در ضمیر آگاه چطوری میان بیرون خودشون رو نشون میدن؟ به مثابه امیال، تلاش‌ها، افکار و صورت‌های ذهنی. خطی را فرض کنید که از درون روان می‌گذرد و غریزه و ذهن را به هم وصل می‌کند. خب یک سر این خط به کهن الگو و سر دیگر آن به غریزه بسته شده است. این خط اطلاعات و داده‌ها را از طریق قلمرو شبه روانی به ناخودآگاه جمعی و سپس به ناخودآگاه شخصی انتقال می دهد. پس چی شد؟ کهن الگو و غریزه با هم دیگه یه ارتباطایی دارند، یه وصلایی دارند. این خط میاد اطلاعات و داده ها رو از طریق قلمرو شبه روانی، یعنی نه روانی محض، نه اونور شاید بریم بگیم به ناخودآگاه اونقدر وصل با شبه روانی هستش، از طریق قلمرو شبه روانی به ناخودآگاه جمعی و سپس به ناخودآگاه شخصی انتقال می‌دهد. البته اینم بگم واقعا این که بگیم چقدر از روان، آیا روان در خودآگاه خلاصه میشه به زبان یونگی یا ناخودآگاه، میتونیم بگیم که معمولا سپری شدنی در ناخودآگاه شخصی داره، نمیتونیم بگیم در آگاهی محض به سر میبره. این محتویات از آنجا به ضمیر آگاه راه می‌یابند. آنچه در تجربه واقعی روانی حضور می‌یابد، نه خود غرایز و کهن‌الگوها، بلکه ادراکات غریزی و بازنمودهای کهن‌الگویی است. هیچ یک از دو پایانه طیف به صورت بیواسطه قابل تجربه نیست، زیرا هیچ کدام روانی نیستن. ببینید، اون چیزی که روانی هست رو ما درک میکنیم. اونجا هم که ورود میکنه از یک قلمرو شبه روانی میگذره. یعنی ما بلاواسطه یا بگیم بیواسطه نمیتونیم درک بکنیم غرایز و کهن‌الگوها رو، بلکه اینا روانی سازی میشن و بعد ما درکشون میکنیم به صورت امیال، تلاشها، افکار و صورتهای ذهنی. مگر کجا؟ در خواب. مگر حالا یه خورده فرویدیش رو نگاه بکنیم، در توپخهای ناخودآگاه. مگر در لحظات همزمانی ها. در این لحظات یه فلش های زده میشه، ولی باز کاملا اینا روانی نیستن. اون لحظه که بهش آگاه میشی دیگه از ناخودآگاه خارج شده. در پایانه های طیف روان از سوی با ماده در هم میآمیزد و در آن محو میشود. اینجا هم دارید این پایانه، فکر میکنم یه ترجمه از ترمینال هست. شاید بتونیم بگیم ترمینال ها اون جایی که میان جای عبور مروره. اتوبوس ور میداره، هواپیما ور میداره، مسافرها رو میبره. یک محل عبور و گذر هستش. پس یه بار دیگه از صفحه 195 با این نگاهی که بهتون گفتم داشته باشین. در پایانه های طیف، یعنی یه طرف که کهن‌الگوی، یه طرف که غریزه است، روان از سوی با ماده در هم میآمیزد، خب با جهان واقعی، با ریالیتی، و در آن محو می شود. و از دیگر سو در پایانه ماوراء بنفش با ذهن یا روح در می آمیزد و در آن رنگ می بازد. پدیده هایی که ما به عنوان صورت های ذهنی کهن‌الگویی با آنها روبرو می شویم، ساخت های بسیار متنوعی هستند که همگی به یک قالب بنیادین فی نفس نادیدنی ارجاع می شوند. یه بار دیگه، پدیده هایی که ما به عنوان صورت های ذهنی کهن‌الگویی با آنها روبرو می شویم، ساخت های بسیار متنوعی هستند. اینجا داره از یونگ میگه، از ساخت های بسیار متنوعی هستند که همگی به یک قالب بنیادین فی نفس نادیدنی ارجاع می شوند. واقعا سخته، یعنی هر چقدر تلاش میکنی بفهمی یونگ چی گفته نمیفهمی. یه جایی از فروید هم واقعا پیچیده تر حرف میزنه، اینو یه بار گفته بودم تو اپیزودهای قبلی. آره. تمام الگوهای اطلاعاتی کهن‌الگویی از یک سرچشمه واحد نشأت می‌گیرند، از جوهر یا هستنده‌ای فراسوی قوه درک بشر که یونگ اصطلاح خود را برای آن در نظر گرفت، یعنی سلف. یه بار دیگه فکر می‌کنم باید بخونم براتون. تمام الگوهای اطلاعاتی کهن‌الگویی از یک سرچشمه واحد نشأت می‌گیرند. خب، از یک سرچشمه واحد، از جوهر یا هستنده‌ای فراسوی قوه درک بشر که یونگ اصطلاح خود را برای آن در نظر گرفت، یعنی سلف. یه جاهایی هم میشنوید میگن ناخودآگاهی که یونگ به اون اشاره کرد خیلی جوهریه. این شکل بنیادین از طریق برخی عناصر شکلی و از طریق پاره معانی اساسی خود را متمایز می سازد که فقط به تقریب می توان آن را درک کرد. یعنی خیلی تقریبی می شه فهمید که چه خبره. از طریق برخی عناصر شکلی و از طریق پاره معانی اساسی خودش را متمایز می سازه که فقط به تقریب میتوان اون را درک کرد. این اصطلاحی است که یونگ در مورد خدا به کار برد. در فصل هفتم مشروح‌تر در مورد خود بحث خواهیم کرد، در مورد سلف. صورت‌های ذهنی کهن‌الگویی که خود یا سلف و ضمیر خودآگاه را به هم پیوند می‌دهند، یک قلمرو میانی را تشکیل می‌دهند که یونگ به آن آنیما و آنیموس می‌گوید. قلمرو روح. به نظر یونگ ادیان چند خدایی ریشه در قلمرو آنیما و آنیموس دارند و بازنمودی از آن به شمار می آیند، در حالی که ادیان توحیدی مبتنی بر کهن‌الگوی خود هستند، یعنی سلف، و اشارت به آن دارند. ببینید، داره اشاره میکنه که صورتهای ذهنی کهن الگویی که سلف و ضمیر خودآگاه رو به هم پیوند میدن، خب یه سری صورتهای ذهنی کهن الگویی هن که یه قلمرو میانی رو تشکیل میدن که یونگ به اون آنیما و آنیموس میگه، قلمرو روح. حالا ما چرا در واقع در زمان عاشق شدن یا در زمان آره دیگه رابطه عاطفی یا پروژکت کردنهای این من درونیمون، این آنیما یا آنیموس، زن درون یا مرد درونمون به دنیای بیرون، میتونه به هنرپیشه ها باشه، میتونه به آدم ها باشه، چرا یک بار سنگینی رو روی دوششون میذاریم و از اونور وای به حال هنرپیشه یا سلبریتی یا ستاره‌ای که این فرافکنی سنگین رو بپذیره. الان ببینید میاد کجا نقش بازی میکنه. حالا اون صورت بیرونی، اون آدمه، اون مرده، اون زنه، اون دوست دختره، اون دوست پسره، اون شوهره، اون زنه، اینا، اون قرار بیاد جایگاهی رو برای تو در دنیای بیرون و دنیای واقعی به دوش بکشه که قلمرو میانی بین سلف و ضمیر خودآگاهه. حالا ببینید چقدر سنگین میشه. یعنی وقتی که شما فرافکنی میکنید این آنیما یا آنیموس رو به حضورهای بیرونی، به آدمهای بیرونی، چه بار سنگینی رو روی دوش اون میذارید. و یه جایی رابرت جانسون میگه که ما باید به جایی برسیم که حتی آنیما و آنیموسمون رو خودمون زندگی بکنیم، یعنی این فرافکنی سنگین رو به دیگری نداشته باشیم. که یکی از نشونه‌هاش اینه که یکی از نشونه‌هاش که این فرافکنی اتفاق افتاده که اتفاق میفته، مگر اینکه چقدر زیست آگاهانه داشته باشیم. یعنی شاید هیچ وقت نمیتونیم بگیم که من اصلا فرافکنی نمی‌کنم، من اصلا فرافکنی نمی‌کنم، مثلا عاشق میشم. شاید اون لحظه‌ای که عاشق شدیم بدونیم که ببین تو الان یه هفته، دو هفته، سه هفته، یه ماه، دو ماه این آدم رو شناختی. تو اصلا این سلبریتیه، این ستاره، ستاره فوتبال، ستاره ورزش، سینما، اصلا نمیشناسیش. تو چطوری این احساسات انسانی رو، این حالتها رو، این صفتها رو بهش نسبت دادی و بعد فکر میکنی دقیقاً میدونی این کیه؟ ببین یعنی خودت رو در اون میبینی. چقدر پیچیده شد. امیدوارم تونسته باشم اینجا رو باز کنم. بر طبق نقشه‌ای که یونگ ترسیم کرده است، روان ناحیه‌ای است واقع در فضای ما بین ماده محض و روح یا ذهن محض، یعنی بین ماده محض و روح یا ذهن محض، ما بین بدن انسان و ذهن متعالی، ما بین غریزه و کهن‌الگو. یعنی این روانه، پس الان فهمیدیم جایگاهش کجاست، بین بدن انسان و ذهن متعالی، ما بین غریزه و کهن‌الگو. خب فکر میکنم اینجا ذهن متعالی رو بشه یه ترجمه هایی با علم و نفس به عقل بالفعل هم کرد. فکر میکنم، نمیدونم، شاید نمیدونم. این ناحیه بین دو پایانه یک طیف کشیده شده است و روی هر پایانه روزنه هایی هست که اجازه میدهد اطلاعات به درون روان نفوذ کند. نواحی بیرونی روان به وسیله مناطق شبه روانی احاطه شده است که خواستگاه تأثیرات تقریبا روانی از قبیل علائم روانتنی و رویدادهای فراروان شناختی است. پس در واقع یه بخشی میاد بین روان و اون طرف قرار میگیره که میشه منطقه شبه روانی، خب که خواستگاه تأثیرات تقریبا روانیه، یعنی نمیشه گفت روانیه، از قبیل علائم روانتنی، سایکوسوماتیک که داریم و هیچ علت پزشکی نداره، بلکه علت روانی داره این دردها و مشکلاتی که انسان داره و جسمانی سازی هایی که داره و رویدادهای فراروان شناختی. در جریان عبور اطلاعات از مناطق شبه روانی، این اطلاعات روانی سازی می شوند و تغییر شکل می یابند و به روان تبدیل می شوند. در روان ذهن یا روح و ماده با هم روبرو می شوند. این بسته های اطلاعاتی ابتدا به ناخودآگاه جمعی می روند و در آنجا تا اندازه‌ای با محتویاتی که از قبل در ناخودآگاه بودند تماس می یابند. و سپس احتمالاً در قالب شهود، تصورات، رؤیاها، ادراک سائقهای غریزی، تصاویر ذهنی، هیجانات عاطفی و افکار به ضمیر آگاه رخنه می کنند. پس به چیا باید توجه بکنیم برای اینکه ناخودآگاه جمعی و تغییر یافته های روانی سازی شده های منطقه شبه روانی رو درک بکنیم؟ به شهودمون، تصوراتمون در طول روز چه چیزهای تصوراتتون چیا میاد توش میگرده میره میاد، رؤیاها، ادراک سائقهای غریزی، تصاویر ذهنی، هیجانات عاطفی، افکار به ضمیر آگاه رخنه میکنند. شاید اینجا اونجایی باشه که در طول روز شاید بد نباشه حتی اگه بیرون میرید یه وقتی رو نذارید، بگید مثلا من این ساعت میام مینویسم. مثلا بعضیا میان افکارشون رو پیاده سازی میکنن یا خاطره مینویسن. یه دفترچه داشته باشید، دفترچه یادداشتی داشته باشید. اینا همینجوری الان تداعی اومد توی ذهنم. یه دفترچه یادداشت کوچیکی توی کیفتون، جیبتون، جایی بذارید و چیزهایی که از ذهنتون میگذره، اتفاقاتی که بر روان شما حادث میشه در لحظاتی خاص، حالا سر کلاس، بیرون، سر کار، تو اتوبوس، تو مترو، تو تاکسی، دیدید یه چیزایی از ذهنتون میگذره، اینا رو بنویسید. اینها کمک میکنه که شما بتونید دسترسی هایی داشته باشید به ضمیر ناخودآگاهتون و به منطقه شبه روانی که روانی سازی شده. شاید سخت آب بگیم دسترسی داشته باشی به اون، یعنی اینکه بتونی یکم آگاهانه تر روزت رو بپیمایی و شاید رؤیاهای روشنتری رو هم ببینی. هم فروید به این اذعان داره که افرادی که رؤیاهاشون رو می نویسن خیلی رؤیا باز بیشتر می بینن، هم رابرت جانسون یه جایی به این اشاره میکنه، هم دوستانی رو دیدم که وقتی رؤیاهاشون رو یادداشت میکنن حالا عمق رؤیاهاشون هی بیشتر میشه، انگار رؤیاهاشون هم بیشتر شده. من یا ایگو ناچار است این خیلی فزاینده محتویات ناخودآگاه را سبک سنگین کند، ارزش آنها را بسنجد و تصمیم بگیرد که در مورد آنها عملی انجام بدهد یا ندهد. میبینید یکی از اون دلایلی که گفتم بنویسیم اینه، چون این بار سنگین رو از روی ایگو بر میداریم و میتونیم بفهمیم که شاید روزهای آینده، دو روز بعد، سه روز بعد، این فکری که اومد، این تصمیمی که گرفتیم به خاطر کدوم فکریه که از سرمون گذشت و ما نخواستیم ببینیمش یا نتونستیم ببینیمش یا در لحظه آگاه نبودیم و سرکوب شد و آگاه نبودیم بهش. در نهایت مسئولیت تصمیم گیری با ضمیر خودآگاه است، زیرا مجبور است با این تهاجمی که از فضای درونی انجام گرفته است به صورت اخلاقی برخورد کند. خب این هم از رابطه بین کهن‌الگوها و غرایز. من یه بار این رو همون سالی که گرفتم خوندم، یه بار یه سال دیگه خوندم، یه بارم قبل از این که برای شما بخوام بخونمش خوندم و الان دوباره تلاش کردم ببینم دیکودی میتونم انجام بدم براتون ساده تر بکنم، ولی انگار یه جاهایشو فقط باید چندین بار گوش کنید. یعنی خود من هم الان این اپیزود رو باز گوش میکنم و باز اگر چیزهایی برام اومد، چیزهایی از ناخودآگاهم بالا اومد رو میام با شما در جریان میذارم. برای دوستانی که حالا شاید اپیزود قبل رو گوش داده باشن، ما یک جلسه عمیق سازی خواهیم داشت در تاریخ 23 اسفند. نفرات این جلسه 10 نفر خواهد بود، 10 نفر خواهد بود، در اپلیکیشن دیسکورد برگزار میشه. لینک دعوتش رو برای دوستانی که ثبت نام بکنن ارسال میکنم. چطوری با من در ارتباط باشین؟ از طریق ایمیل شاهین لوجیک @gmail.com که میذارمش توی توضیحات اپیزود، و شاهین آندرلاین سلیمانی با آی سلیمانی توی تلگرام میتونید شماره حساب رو از من بگیرید و هزینه شرکت در کلاس ها 150 تومان هستش که اگر تا 23 ثبت نام رو انجام بدید 120 تومان میشه. گفتم این هزینه رو با محاسبه کردن چند تا اسپرسو میشه حساب کردم. یعنی 3 تا اسپرسو یا 4 تا اسپرسو میشه در ایران، بستگی داره که کجا بخورید. بعد دوستانی که خارج از کشور هستند به من به همین جاهایی که گفتم پیام بدن، من براشون آدرس وبمانیم رو ارسال میکنم، اونجا میتونن مبلغ $10 هستش برای عزیزان خارج از کشور با 3 تا اسپرسو. گفتم جاهای مختلف جهان رو نگاه کردم، اگر تا تاریخ 16 ثبت نام بکنن مبلغ $8 میشه. نگران هم نباشید اگر خیلی زیاد شدن ثبت نام ها، ما این جلسات عمیق سازی رو هی ادامه میدیم به این صورت که پیرامون مطالبی که در این پادکست ها و اپیزود ها بیان کردیم ما صحبت میکنیم و گپ میزنیم، گفتگو میکنیم، پرسجو میکنیم اون کجا رفت، اون کیه، پرسش و پاسخ داریم. هرچند من واقعا خواهید دید نسخه ای ندارم به کسی بگم این تو باید این کارو بکنی، تو که دیگه اصلا باید اون کارو بکنی، تو هم که اصلا آپولو زده تو زئوست رفته تو برج مارس و اصلا نمیشه. نه واقعا اینطور نیست، تلاش میکنیم که در واقع با اون خردی که جمعی اونجا در لحظه حاضر میشه بتونیم با هم دیگه دیالوگ هایی رو خواهیم داشت و بتونیم، شاید فکر میکنم جلسات خیلی جالبی بشه. آره و به این ترتیب، پس اگه خواستید به من ایمیل بزنید یا روی تلگرام برای من بفرستید بنویسید، من شماره کارتو براتون میفرستم و بعد برام در واقع اون رسید دریافت رو برام ارسال بکنید. روی ایمیل میتونید بکنید اگه تلگرام سخت بود. فعلا خداحافظی میکنم ازتون و امیدوارم که خوب باشید تا اپیزودهای بعد. There is sadness in your eyes. I don't want to say goodbye to you. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up. Now you're the one to make it stop. I'm the one who's feeling lost right now. Now you want me to forget every little thing you said, but there is something left in my head. I won't forget the way the feeling so strong were lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why you go away. I know you were never satisfied. No matter how I try, now you wanna say goodbye to me. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head. Strong were lasting for so long. But I'm not the man your heart
So strong, we're lasting for so long.